امروز ما به پایان رسید. امید که از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تاریخ گنجینه ارزشمند از تجربیات هست که با شناخت آن می توانیم برای آینده بهتر گام برداریم. تا برنامه بعدی موفق و سلامت باشید. فراموش نکنید که یادگیری پایان ندارد و هر روز فرصت برای دانستن بیشتر هست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما. خوش آمدید با آخرین درس سال تحصیلی سنف نهم. امروز با هم آخرین فصل از کتاب تاریخ را به پایان خواهیم رساند. موضوع درس ما تاجیکستان و ترکمنستان، دو کشور مهم آسیای میانه هست. هدف از این درس آشنایی شما با تاریخ جغرافیا و تحولات اقتصادی این دو کشور هست که شامل صفحات 703 الی 705 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما درباره شناخت تاریخ و جغرافیای تاجیکستان و ترکمنستان معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی تأثیرات استقلال کشور در تحولات اجتماعی و سیاسی، همچنان درباره تحلیل موقعیت اقتصادی این دو کشور در منطقه معلومات خواهیم پیدا کرد. خب قبل از اینکه شاگردان عزیز ما خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ازبکستان صحبت کردیم و گفتیم که ایران با تاریخ غنی و فرهنگی تاثیرگذار همواره نقش کلیدی در شکل‌دهی تمدن منطقه داشته است. ازبکستان که در گذشته بخش از قلمرو ایران بوده، امروز یکی از کشورهای مهم آسیای میانه است. استقلال ازبکستان در سال 1991 فصل جدیدی در تاریخ کشور باز کرد. شروع درس جدید. سوال آمده، آیا با مردم و تاریخ کشور تاجیکستان آشنایی دارید؟ میشه سوال پاسخ بدیم؟ آیا با مردم و تاریخ کشور تاجیکستان آشنایی دارید؟ اگر که دارید بسیار عالی، اگر ندارید هم در این جلسه با هم معلومات پیدا میکنیم. کشور تاجیکستان. خب گفته میتونیم که تاجیکستان یک کشور است که در آسیای مرکزی و در شمال افغانستان موقعیت دارد. پایتخت آن شهر دوشنبه. زبان رسمی چی هست؟ زبان رسمی و فارسی هست که با لهجه تاجیکی و زبان روسی هم کاربرد داره. کاربرد گسترده‌ای در امور تجارتی و حکومتی داره. پس لهجه اینا چیه؟ لهجه اینا تاجیکی هست و زبان روسی هم کاربرد گسترده‌ای در کجا داره؟ در امور تجارتی و حکومتی داره. همچنان گفته میتونیم که واحد پولی و چی هست؟ سامانی میباشه. پس سرزمین تاجیکستان در گذشته چی هسته؟ به نام سقط یاد می شده که در زمان داریوش اول جزی از قلمرو اخامنشی ها به شمار می رفت. همچنان گفته می تونین که پس از حمله اسکندر مقدونی، تاجیکستان جزی از امپراتوری های سلوکی، پارت، ساسانی و کوشانی بوده هست. پس از حمله اسکندر مقدونی تاجیکستان چی بود؟ تاجیکستان جزی از امپراتوری سلوکی، پارت، ساسانی و کوشانی بود. همچنان گفته میتونیم که در سال 715 میلادی در زمان حکومت امویان به تصرف عرب‌ها درآمدند و مردم تاجیکستان به دین اسلام مشرف شدند. در سده دهم میلادی تاجیکستان تحت حکمرانی سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، مغولان، تیموریان و ازبکان قرار گرفت و در سده 19 میلادی شمال تاجیکستان یا خجن جزی از خانان خوقند و جنوب تاجیکستان بخش از خانان بخارا بوده است که بعداً تحت تسلط روسیه در میآید و پس از انقلاب اکتبر سال 1928 میلادی جمهوری تاجیکستان یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میشه و در سال 1991 میلادی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشور تاجیکستان میتونه استقلال خودش کار کنه و دست بیاره. مدت ها بعد از استقلال تاجیکستان چکار میشه تاجیکستان جنگ داخلی 5 ساله بین دولت تاجیکستان و مخالفان اسلامگرا به رهبری عبدالله نوری هست که در میگیره، که در این درگیری ها بیش از 50,000 نفر کشته میشن و زیادتر از 700 نفر هم چکار میشن بی خانمان میشن. پس بیش از 50,000 نفر کشته و بیش از 700 نفر هم بی خانمان میشن. تا در نهایت چکار میشه؟ با میانجیگیری حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد قرارداد صلح بین نیروهای متخاصم به امضا میرسه که کشور تاجیکستان دارای 3 ایالت و 1 منطقه خودمختار است که عبارت از 3 ایالت یا عبارت هست ایالت ختلان به مرکزیت قرقانه تپه، ایالت سقود به مرکزیت خجند، ایالت فرانکلین به مرکزیت کافرنهان و منطقه خود مختار چی هسته؟ کوهستان بدخشان به مرکزیت خارو. خب گفته میتونیم که دین اکثریت مردم تاجیکستان اسلام هسته و ازبک ها و روس ها به شمول اقلیت های تاتاری چکار میکنن؟ اقلیت های تاتاری، اوکراینی و چینی در این کشور سکونت میکنن و صنایع مهم تاجیکستان تولید برق و زغال سنگ به شمار میره. پس صنایع مهم تاجیکستان چی هسته؟ یا منابع چی هسته؟ تولید برق، زغال سنگ هسته. خب گفته میتونیم که ترکمنستان یکی از کشورهای رو به انکشاف هسته، یعنی ترکمنستان یکی از کشورهای در حال توسعه یا رو به پیشرفت هسته، که دین مردم کشور چی هست؟ اسلامه. دین مردم کشور ترکمنستان چیه؟ اسلام. زبان رسمی چی هست؟ روسی و ترکمنی. زبان رسمی ترکمنستان چیه؟ روسی و ترکمنی. همچنان گفته میتونین که تقریبا 90% جمعیت ترکمنستان ترکمن ها تشکیل میدن. سایر اقلیت ها چون روس ها، ازبک ها و هم تعدادی از قزاقان در کشور چکار میکنن؟ زندگی میکنن. گفته میتونین که ترکمنستان، کشور ترکمنستان از نظر اقتصادی کشوری در حال چه رشد هسته؟ و در تولید پنبه، نفت و گاز ای پیش قدم هسته. در تولید چی؟ پنبه و نفت و گاز ای چه پیش قدم هسته؟ طوری که گفته میتونین 1/3 از ذخایر گاز جهانی در اختیار داره. پس کشور ترکمنستان از نظر اقتصادی در حال رشد و توسعه هسته. همچنان در تولید پنبه، نفت و گاز ای پیش قدم هسته و 1/3 جهان از ذخایر گاز جهان در اختیار داره. 1/3 از ذخایر گاز جهان چیکار داره؟ در اختیار خود داره، کشور ترکمنستان. و همچنان گفته میتونین که جمهوری ترکمنستان در ماه اکتبر سال 1991 میلادی هسته که استقرار خود اعلان میکنه و پس از 1 سال قانون اساسی و توسط مجلس ترکمنستان به تصویب میرسه. همچنان گفته میتونین که کشور ترکمنستان دارای رژیم جمهوری هسته که در سیاست خارجی خود موضع بی‌طرفی اتخاذ میکنه و پس از تصویب مسئله بی‌طرفی ترکمنستان از سوی سازمان ملل متحد این کشور جشن ملی خود چکار میکنه؟ برگزار میکنه. خب پس شاگردان عزیز یاد گرفتیم که خود کشور ترکمنستان یعنی در کل از نظر اقتصادی یک کشوری هست که در حال رشد و توسعه هست و منابع مهمی که داره تولید پنبه و نفت و گاز هست. همچنان گفته میتونین که 1/3 از ذخایر گاز جهانه خود کشور ترکمنستان در اختیار خود داره و گفتیم که در سال 1991 میلادی بود که کشور ترکمنستان چکار میکنه؟ استقلال خود اعلان میکنه و بعد از 1 سال هست که قانون اساسی توسط مجلس ترکمنستان به تصویب میرسه. کشور ترکمنستان طوری که خواندیم گفتم کشور ترکمنستان دارای رژیم جمهوری هسته و در سیاست خارجی خود موضع چی میگیره؟ بی‌طرفی میگیره. که پس از تصویب مسئله بی‌طرفی ترکمنستان از سوی سازمان ملل متحد این کشور جشن ملی خود چکار میکنه؟ برگزار میکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروز ما، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که تاجیکستان و ترکمنستان دو کشور مهم در آسیای میانه هستن. تاجیکستان با تاریخ غنی و فرهنگی کهن خود از دوران اخامنشی ها تا استقلال خود تأثیر مهمی در منطقه داشته است. همچنان گفته میتونین که ترکمنستان با منابع طبیعی فراوان به ویژه در حوزه نفت و گاز یکی از کشورهای اقتصادی پیشرو در منطقه محسوب میشه، که هر دو کشور در سال 1991 چکار میکنه؟ استقلال خود به دست میاره و تلاش میکنه که جایگاه خود را در میان کشورهای مستقل تقویت کنن. خب شاگردان عزیز، ای بود خلاصه درس. ولی فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، جنگ داخلی تاجیکستان پس از استقلال چگونه پایان یافت؟ آفرین. جنگ داخلی تاجیکستان پس از استقلال با میانجیگیری سازمان ملل و حکومت افغانستان پایان یافت. پس پاسخ سه چی میشه؟ با میانجیگیری سازمان ملل و حکومت افغانستان. سوال دوم، ترکمنستان از نظر اقتصادی به چه منابعی وابسته است؟ آفرین. ترکمنستان از نظر اقتصادی به منابعی همچون تولید پنبه، نفت و گاز وابسته است. پس پاسخ سه چی میشه؟ تولید پنبه، نفت و گاز. و سوال سوم، ایالت های تاجیکستان را نام ببرید و مراکز آن را مشخص کنید. ایالت ختلان، مرکز و فرقان تپه، سقود، خجند، فراتگین، کافرنهان، کوهستان بدخشان یا خارق میبشد. پس اینا چی بود؟ ایالت های تاجیکستان همراه با مراکزی بود. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی ما. برای فعلا میرین سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 4 سوال گنجانیده شده. من تک تک سوالات میخوانم. میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم، حتما سوالات همراه با پاسخی و داخل کتابچه های شما یادداشت شده باشه و پاسخ داده شده باشد. سوال اول، تغییراتی که بعد از کسب استقلال تاجیکستان در آن کشور رخ داده بیان کنیم. سوال دوم، تاجیکستان دارای چند ایالت می باشد نام ببرید. سوال سوم، سیاست خارجی کشور ترکمنستان چگونه است؟ سوال چهارم، زبانهای رسمی مردم ترکمنستان نام ببرید. خب شاگردان عزیز، زیاد شما نره که حتما پاسخ صحیح سوالات از داخل کتابچه خو داخل کتابچه ها درج میکنه و پاسخ صحیح یادداشت میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس و همچنین پایان سال تحصیلی صنف نهم رسیدیم. در این سفر یادگیری از تاریخ غنی ایران تا کشورهای همسایه مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان عبور کردیم و با فرهنگ و تاریخ سرزمین‌ها آشنا شدیم. امیدوارم این درس چراغی برای آینده تان باشد و از آموخته هایتان برای ساختن فردای بهتر استفاده کنید. در پایان از شما سپاسگزار هستم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای همه ایتان آرزوی موفقیت، سلامتی و روزهای روشن دارم. تا دیدار دوباره، خدا نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز بار دیگر با هم به سفر تاریخی میرویم. در این برنامه به فصل چهارم و درس 13 از تاریخ صنف دهم میپردازیم. موضوع امروز بیعت عقبه و قزوات هست، رویدادهایی که نقش تعیین کننده در شکل گیری جامعه اسلامی داشته. با ما همراه باشید تا درس را با جزئیات بررسی کنیم، که شامل صفحات 112، 107 الی 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید در این جلسه با همدیگر با بیعت های عقبه و هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم معلومات پیدا میکنیم. همچنان درک اهمیت قزوات در دفاع از اسلام و جامعه اسلامی. بررسی نتایج هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به مدینه و تاثیر قضاوت بر گسترش اسلام. خب این بود اهداف درس. میریم سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونی که در درس گذشته درباره چی خونده بودیم؟ درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا بعثت مرور کردیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفتن که در دوران تاریک به پیامبری مبعوث شده بودن و همچنان جامعه‌ای که گرفتار جهل و بت‌پرستی بود، یعنی اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام در چه حالت بود؟ جامعه گرفتار جهل و بت‌پرستی بود، به سوی یکتاپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینا رو هدایت کرد. و اکنون به ماجرای هجرت و نبردها یا جنگ‌های تاریخی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم. خب من سراغ درس جدید. خب بیعت عقبه. خب شاگردان عزیز گفته میتونیم که در سال 11 بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که چیکار میکنم که از ایمان آوردن مردم مکه مایوس میشم، در موسم حج با 6 نفر از قبیله خزر از یثرب در محل به نام عقبه دیدار میکنم و پیامبر اسلام با آنها معرفی میشم و چند آیه از قرآن بر اینا تلاوت میکنم که این افراد اسلام، یعنی دعوت به اسلام میشم، یعنی اسلام قبول میکنم و وعده میدن که سال آینده نیز در همان مکان دیدار کنم. سال بعد در 12 سال بعثت 12 نفر از یثریبی ها به عقبه میایم و با پیامبر پیمان میبندن که در تاریخ به بیعت اول عقبه معروف هست. و در این پیمان چی میگن؟ در این پیمان اونا تعهد میکنن که فقط خداوند را بپرستن، از گناهان بزرگی مانند دزدی، دروغ و قتل اجتناب کنن، از پیامبر اطاعت نمایند. و همچنان پس از این بیعت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مصعب بن عمیر به یثرب میفرسته تا به مردم این شهر تعلیم اسلامی را آموزش بدن و آنها به اسلام دعوت کنن. بیعت دوم عقبه گفتم میتونیم که در سال 13 بعثت هست 73 مرد و 2 زن از یثرب برای دیدار با پیامبر به عقبه میایم و پیمانی میبندن که به بیعت دوم عقبه مشهور هست که در این بیعت آنها علاوه بر دعوت مردم به اسلام متحد میشن که از پیامبر در برابر دشمنان دفاع کنه و از ایشان مانند خانواده خود حمایت کنه که این پیمان پایه و اساس تاسیس حکومت اسلامی هست و اتحاد و همبستگی مسلمانان مدینه به پیامبر نشان میده. هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفتم میتونی که پس از بیعت دوم عقبه مسلمانان مکه به تدریج به یثرب هجرت میکنن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز همراه با ابوبکر صدیق از مکه خارج میشن و در مسیر هجرت هستن که 3 شبانه روز در غار ثور پناه میبرن و از تعقیب 3 شبانه روز در غار ثور وقتی پناه میگیرم از تعقیب مشرکان چیکار میشم؟ در امان میمونم. همین شبانه روزی که در غار هستم اینا از تعقیب مشرکان که اونا تعقیب میکنن اینا در امان هستم و سپس به سوی یثرب حرکت میکنم و پس از 9 روز به منطقه قبا میرسم که در آنجا پیامبر اولین مسجد اسلام بنا میکنه و سپس به یثرب وارد میشم. خب نتایج هجرت گفتم میتونین که ورود پیامبر به یثرب که آن پس مدینه النبی نامیده میشه، یعنی زمانی که به یثرب میرم از او پس چی میشه؟ به نام مدینه نبی نامیده میشه. نقطه عطفی در تاریخ اسلام هست که در خطبه ایگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در اولی نواز جمعه در محله بنی سالم بن اوف ایراد میکنم چیکار میکنم؟ تاکید میکنم که حاکمیت تنها از آن خداوند جل جلاله هست، یعنی حاکمیت از آن کیست؟ از آن خداوند جل جلاله. قرآن و سنت پیامبر راهنمای مسلمانان هست و جهاد برای اطلای دین ضروری هست، حتما باید جهاد انجام بدم. و همچنان گفته میتونیم که پس از ورود به مدینه بین مهاجران و انصار یک پیمان برادری بسته میشه که دشمنی های دیرینه میان قبایل اوس و خزر چکار میشه؟ پایان میابه و آنان هم به وحدت اسلامی میرسونه. همچنین گفته میتونین که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با وضعی که یک منشوره 52 ماده‌ای حکومت اسلامی بر پایه تقوا و عدالت بنا میکنه. و همچنان گفته میتونین که این اقدامات زمین ساز شکل‌گیری امت اسلامی و گسترش دین اسلام هست. خب شاگردان عزیز، این بود این مبحث ما میرین سراغ مبحث بعدی که درباره قضوات میخوانیم. در ابتدا گفته میتونیم که خود قضوات یعنی چی؟ قضوه یعنی چی؟ میتونیم بگیم؟ آفرین، قضوه به معنی جنگ یا نبرد. حالا چرا اسمش قضوه گذاشته شده؟ مثلا ما آیا میتونیم جنگ های فیلیر هم به نام قضوه یاد کنیم یا خیر؟ نه خیر نمیتونیم. چرا؟ به خاطری که قضوه به جنگ هایی گفته میشه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آن حضور داشتن. حالا چی؟ خودنو در همون جنگ حضور داشتن یا ای که مثلا یکی از افراد خود به همون گروه میفرستادن. به او چی میگن؟ قضوه میگن. یعنی در کل به جنگ ها یا نبرد های گفته میشه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اون جنگ ها حضور داشتن. خب گفتم میتونیم که تأسیس حکومت اسلامی در مدینه، یعنی گفتم میتونیم که پس از هجرت پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلم به مدینه، نخستین گام مهم ایشان ایجاد چی هست؟ ایجاد یک اتحاد میان قبایل و اقوام مختلف ساکن مدینه بود و برای از این کار پیمان تاریخی به نام منشور مدینه منعقد میشه که این پیمان بر پایه عدالت، انسانیت و وحدت استوار هسته و مواردی همچون تساوی یا مساوی بودن در حقوق انسانی، همکاری در دفع تجاوز و جلوگیری از ظلم را شامل می شد. با این حال آغاز حکومت اسلامی بهانه شد تا دشمنان اسلام به ویژه قریش به مقابله مستقیم برخیزند. خب قضوه بعد، درباره قضوه بعد میخوانه، نخستین قضوه بود یا نخستین رویای بزرگ گفته میتونیم. در سال دوم هجری در 17 ماه مبارک رمضان هست که مسلمانان برای رهگیری قافله تجاری قریش به سوی بدر حرکت میکنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد جنگ نداشتند با آنها، اما ابو سفیان رئیس قافله با ارسال پیام به قریش نیروهای کمکی تلبید قریش با هزار جنگجو و 70 شتر و 100 اسب مجهز به میدان آمدند، در حالی که مسلمانان تنها 313 نفر با تجهیزات اندک آمده بودند. یعنی تعداد مسلمانان در قضوه بعد کم بود و پیش از آغاز جنگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به یارانش مشورت کردند و پس از تایید آنها نبرد آغاز میشه یا جنگ آغاز شد که این جنگ با کشته شدن 70 نفر از مشرکان و اسارت 70 تن دیگر پایان یافت. پیروزی بدر برای مسلمانان اهمیت زیادی داشت و آنها به ادامه جهاد تشویق شد. در صورتی که تعداد مشرکین زیاد بود ولی تعداد مسلمانان در قضوه بعد 313 تن بود، ولی بازم به امر خداوند جل جلاله او پیروزی از آن کی شد؟ از آن مسلمانان شد. قضوه احد گفته میتونیم سال سوم هجری قریش با 3000 جنگجو برای انتقام شکست بدر به سمت مدینه حرکت میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین سپاه مسلمانان در دامنه کوه احد مستقر میکنه و 50 تیرانداز را مأمور حفاظت از گذرگاه حساس منطقه موظف میکنن و در ابتدا مسلمانان پیروز میشن و کفار پا به فرار میگذارن، اما برخی از تیراندازان برخلاف دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جمع آوری غنایم منطقه ترک میکنن و خالد بن ولید هست که فرمانده سپاه قریش هست، از این فرصت استفاده میکنه و از پشت به مسلمانان حمله میکنه. خب این بود از قضوه احد. میرین سراغ قضوه بنی ندیر یا خیامیات یهودیان. گفته میتونیم بنی ندیر یکی از چی هست؟ قبایل یهودی هم پیمان مدینه نقش قتل پیامبر طراحی کرده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم از طریق وحی از ایتوتی چکار میشن؟ آگاه میشن از قبل و پیامبر صلی الله علیه و سلم از طریق گفتیم که آگاه میشن چکار میشن؟ از این منطقه خارج میشن، بعد از که از ایتوتی آگاه میشن از منطقه خارج میشن و سپس بنی ندیر هست که دستور میده تا مدینه ترک کنن. آنان ابتدا میپذیرن اما به تحریک عبدالله بن ابی که رهبر منافقان هست تصمیم گرفته میشه که مقاومت کنن و پس از محاصره طولانی پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان شکست میده و مجبور به ترک مدینه میشن. خب قضوه خندق. خوشا گیدان عزیز، گفته میتونین درباره قضوه خندق. خندق یعنی همو گدالی هست که حفر کرده بودن برای حفاظت. این در سال 5 هجری اتفاق میفته که یهودیان بنی ندیر به خیبر میرن و قریش و قبایل قطفان چکار میکنن؟ تحریک به جنگ میکنن علیه مسلمانان و 10000 نفر به سرکردگی ابو سفیان به مدینه حمله میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیشنهاد سلمان فارسی دستور میده که خندق یا گودال بزرگی در اطراف مدینه چکار کنم؟ حفر کنم یا کندنکاری کنم که تکنیک با دشمن از ورود به شهر باز میداره، یعنی حفاظت میکنه. عضوه بنی قدیزه یا تعدیب خائنات. گفتم اتونه که پس از شکست کفار در خندق پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی بنی قریظه حرکت میکنن که این قبیله یهودی در جریان جنگ احزاب پیمان شکنی میکنن و پس از 25 روز محاصله تسلیم میشن و سعد بن معاذ هست که درباره آنان حکم صادر میکنه که این تصمیم به تایید پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه و به دلیل از این خیانت قبیله چیکار میشه پاک میشه. و موضوع آخری پیام نهایی اهمیت قضاوات در تاریخ اسلام میگه. گفتم میتونیم که قضاوات یا جنگ های پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تنها نبردهای نظامی نبودن، بلکه رویدادهای برای تثبیت عدالت، دفاع از حق و ایجاد امنیت برای جامعه اسلامی بودن که این جنگ ها نشان دهنده استقامت مسلمانان در برابر ظلم و تلاش آنان برای حفاظت و اتحادشان بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز به ما میآموزد که هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه و بیعت های عقبه نقطه شروع ساخت جامعه اسلامی بود. قضاوات و پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند بدر، احد و خندق هر کدام درسی از ایثار، مقاومت و اعتماد به خداوند داشتند که این نبردها یا جنگ ها نه تنها برای دفاع از اسلام بود، بلکه برای تثبیت عدالت و وحدت مسلمانان انجام شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با رهبری حکیمانه که داشتند اصولی برای جامعه اسلامی بنیاد نهادند که تا امروز الهام بخش است. خب رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. سوال گنجانیده شده، سوالات میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا غزوه بدر برای مسلمانان اهمیت داشت؟ آفرین، غزوه بدر نخستین پیروزی مسلمانان بود که اعتماد به نفس و ایمان آنها را تقویت میکرد. سوال دوم، چه عاملی باعث شکست مسلمانان در غزوه احد شد؟ بسیار عالی، ترک موقعیت توسط تیراندازان علی رغم دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و سوال سوم، پیامدهای غزوه خندق برای مسلمانان چی بود؟ غزوه خندق چه پیامدهایی برای مسلمانان داشت؟ این غزوه نشان میداد که اتحاد و تدبیر میتونه بزرگترین تهدیدها را چکار کنه، دفع کنه. خب شاگرد عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 4 سوال گنجانیده شده، سوالات رو میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، 3 دلیل اصلی پیروزی مسلمانان در غزوه بدر بیان میکنیم. سوال دوم، پیامدهای غزوه خزر برای مسلمان ها چی بود؟ سوال سوم، درباره تاثیر هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر گسترش اسلام تحقیق میکنید. و سوال چهارم، نقش بیعت عقبه در تحکیم اتحاد مسلمانان توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی درباره صلح حدیبیه، بیت الرضوان و فتح مکه مکرمه رو میخوانیم که شامل صفحات 113 الی 122 کتاب شما میشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
Shikwa. شکوه با